هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنین و مسلمین نمازگزار را داریم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما هستیم و در این لحظه دعوتتون میکنم تا شنونده برنامه زنده گفتگوی سیاسی باشید با موضوع شروع زود هنگام فعالیت‌های انتخاباتی نمایندگان مجلس و تبعات منفی آن در ثبات سیاسی کشور.
نفوذ سیاسی، تحولات بین المللی، اسلام حراسی، بحران‌های منطقه‌ای و جهان،
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله،
اقتدار ملی، گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به یکایک شما شنوندگان عزیز، خوب و فرهیخته رادیو گفتگو، و خوشحالم که در یک برنامه زنده دیگر از مجموع برنامه‌های گفتگوی سیاسی در سه‌شنبه شب دیگر با شما همراه هستیم. انشاءالله لحظات دیگر باز می‌گردیم برای معرفی عنوان برنامه و مهمانان عزیزی که امروز در حضورشون خواهیم بود.
تبلیغات و تلاش برگ نشستن بر صندلی‌های بهارستان در حالی آغاز شده است که مجلس دهم همچنان بر روی کار است و انتخابات مجلس برای 11 دوره دست کم یک سال دیگر برگزار خواهد شد و همکنون به طور رسمی هیچ کاندیدایی تایید صلاحیت و معرفی نشده است. متاسفانه در حال حاضر مردم برخی شهرهای کوچک کشور شاهد برگزاری مراسم‌های غیر رسمی برای تبلیغ نامزدهای احتمالی بوده و اقداماتی ماننده حضور در جلسات سخنرانی، انتقاد از کاسی‌های موجود و بیان نقدهایی نسبت به مسئولان اجرایی کشور و بالاخره تلاش برای جلب آرای اقشار مختلف به ویژه جوانان و زنان در این شهرها بازار داغی پیدا کرده است. تبلیغات زود هنگام انتخابات آفتی است که طی سالهای اخیر در کشور رواج پیدا کرده است و هرچه به روزهای انتخابات نزدیکتر می شویم جو ملتهب سیاسی کشور ملتهب تر می شود که این جو طبیعتاً آثار منفی در بر دارد. هرچند انجام تبلیغات انتخاباتی نه تنها امری ناپسند نیست، بلکه برای اطلاع رسانی و انتخاب هوشمندانه و آگاهانه مردم امری ضروری است، اما تبلیغات زود هنگام برخی نمایندگان آن هم قبل از تایید و معرفی نامزدهای قطعی می تواند باعث تنش‌های سیاسی در کشور شود. نماینده و یا کاندیدایی که برخلاف قانون تبلیغات انتخاباتی زود هنگام را آغاز کرده قطعا نمی تواند قانون گذار خوبی در مجلس شورای اسلامی باشد، چرا که حتی قبل از ورود به مجلس مرتکب تخلف شده است. این فعالیت های زود هنگام انتخاباتی موجب منحرف شدن ذهن ها از مسائل اصلی، مشغول کردن افراد به یکدیگر و برخی بدگویی ها می شود و این به ضرر مصالح کشور است. همچنین ورود زود هنگام تبلیغات انتخابات ماها قبل از انتخابات موجب تعطیلی مسئولیت های جاری افراد حاضر در حاکمیت قبل از انتخابات و دلسرد شدن و بی انگیزگی پس از انتخابات می شود که این موضوع تأثیر بسزایی بر کشدار شدن اختلافات سیاسی در جریان‌های سیاسی دارد.
خب گفتگوی یا گفتار آغازین برنامه امشب رو هم تقدیم حضورتون کردیم و حالا با عنوان و موضوع و محتوای برنامه امشب حتما آشنایی اجمالی پیدا کردید. قبل از اینکه مقدمات ورود به مباحث اصلی برنامه رو پی بریزیم و با دو میهمان بزرگواری که در استودیوی برنامه هستن گفتگویی داشته باشیم، خدمت شما عرض میکنم که ما خیلی تمایل داریم که این نام رادیو گفتگو در واقع در گفتگوی واقعی و دو طرفه بودن ارتباط تحقق و تجلی پیدا بکنه. به همین منظور هست که دوست داریم که نظر شما، صدای شما، دیدگاه شما در برنامه انعکاس داشته باشه. از طریق شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، یعنی 162 برای ساکنان محترم استان تهران و 021-2781 برای شهرستان ها و همچنین از طریق پیامک برنامه 301035 میتونید با ما در ارتباط باشید و حتما این ارتباط دو سویه به محکم تر شدن رابطه ما و شما و قطعا به بهبود برنامه های آینده منجر خواهد شد. این نکته رو هم بگم که افزونه یا اپلیکیشن یا برنامه کاربردی ایران صدا که بر روی سایت رادیو گفتگو .ir هم هست، این قابلیت رو در اختیار شما قرار میده که با نصب اون بر روی تلفن همراهتون بتونید از برنامه‌های شبکه رادیو گفتگو هم در کنار شبکه‌های رادیویی دیگر استفاده کنید و لزوماً در واقع اگر دسترسی به گیرنده رادیویی در هر مقطع و در هر زمان و در هر مکانی ندارید، با توجه به اینکه شبکه ارتباطی اینترنت بعضن در دسترس‌تر هست، میتونید از این افزونه هم استفاده بکنید برای شنیدن برنامه‌های رادیو گفتگو. خب باز هم خودم تاکید میکنم که عنوان برنامه و موضوع برنامه شروع زود هنگام فعالیت‌های انتخاباتی توسط نمایندگان مجلس و تبعات منفی اون در ثبات سیاسی کشور هست. این موضوع بسیار مهم و تعیین کننده در فرهنگ سیاسی و انتخاباتی رو امشب به بحث می‌گذاریم با حضور مقتنم دو کارشناس بزرگوار که خودشون هم در واقع در دورانی در مجلس شورای اسلامی حضور داشتن و نمایندگان این مردم بودن و خب به هر حال خبره کار هستن. جناب آقای دکتر قاسم جعفری نماینده محترم ادوار دوره نهم عضو هیئت علمی دانشگاه که با ایشون گفتگو خواهم کرد تا لحظه دیگر، و جناب آقای مهندس سید محمد بیاتیان نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی. گفتگو رو با آقای دکتر جعفری آغاز میکنم. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، شب بخیر میگم، به برنامه گفتگوی سیاسی امشب خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما همکاران خوبتون در رادیوی بسیار ارزشمند گفتگو و همه شنوندگان عزیز و ارجمند، آرزوی قبولی طاعاتشون هم داره.
خیلی ممنون از شما، متشکرم که دعوت برنامه پذیرفتین. جناب آقای مهندس بیاتیان به شما هم سلام میگم، شب بخیر عرض میکنم، به برنامه خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب عابدی و همکارانتون و همه ملت بزرگ ایران. ان شاءالله که گفتگوی خوبی با همکاری جناب آقای دکتر جعفری داشته باشیم.
بله حتما. جناب دکتر جعفری، سوال روتین برنامه این هست که در واقع دلایل آغاز تبلیغات زود هنگام برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی چیه؟ قرار هست که من این سوال رو از شما بپرسم، ولی من میخوام این سوال رو یه مقدار تغییر بدم، به خاطر اینکه این تبلیغات زود هنگام در اشکال تغییر یافته ای خودشون نشون میده و معمولا نمایندگان محترمی که حالا همچنان توی مجلس شورای اسلامی هستن یا قصد دارن برای اولین بار کاندیداتوری خودشون رو اعلام بکنن و حالا برنامه‌ریزی کنن برن داخل مجلس، هیچ کدوم زیر بار نمیرن. این تبلیغات زود هنگام انتخاباتی شکلای متنوعی داره. من می‌خواستم از شما بپرسم که اولا دلایل این تبلیغ زود هنگام چیه، نگرانی از دست رفتن چه فرصتیه و چه شکلایی داره. یعنی به هر حال قطعا هیچ نماینده‌ای یا هیچ داوطلب برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی زیر بار نمیره که بگه من تبلیغات زود هنگام انجام دادم، چون هم مشکل قانونی داره و همی که به هر حال در حیطه اخلاق حرفه‌ای اون نماینده و کار نمایندگی نکته مثبتی نیست. شگردای این تبلیغات انتخاباتی زود هنگام به چه شکلی هست آقای دکتر؟
بسم الله الرحمن الرحیم، مجددا عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همچنین به دوست خوب و همکار عزیزم در مجلس نهم جناب بیاتیانم عرض سلام دارم. ببینید، خب به طور طبیعی ما دو تا نگاه باید داشته باشیم.
بله.
یه بخش این که چون میخوایم واقع بینانه و کارشناسانه بررسی کنیم، بخشی میتونه فعالیت‌های زودرس انتخاباتی باشه که کسی نمیتونه انکار کنه، این وجود داره، اما یه بخش هم میتونه تلقی باشه که در افکار عمومی شکل گرفته. به طور طبیعی شرایطی ایجاد شده که هر عملی رو از کسانی که در مزان این هستن که خودشون رو عرضه میکنن چنین تلقی میشود که اینها در واقع اومدن برای انتخابات. اما چه چیزی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ فکر میکنم شاید عمده ترین مسئله در این که انگیزه اصلی چیه، جاذبه قدرت و جایگاه مجلس. یعنی این جاذبه و جایگاه شرایطی داره که در افراد بسیار زیادی این انگیزه رو ایجاد میکنه که میگن ما باید به این کرسی دسترسی پیدا کنیم، صرف نظر از نیت‌ها. این نیت‌ها، یه نفری ممکنه واقعاً بینه و بین الله فکرش این باشه که من برای رضای خدا میخوام تو این جایگاه قرار بگیرم، یه کسی دیگه هم ممکنه با اهداف متفاوت. پس اینی که چرا به این جایگاه فکر میکنن، این جاذبه و شرایط خاصی که اون میتونه ایجاد بکنه، خب از یه طرفی برای اونهایی که خوب فکر میکنن، حضرت امام فرمود مجلس در رأس امور است.
بله.
خب این نشون میده که اگه کسی در این جایگاه قرار بگیره میتونه جایگاه خدمتی بسیار خوبی داشته باشه. کسی هم که دنبال این هست که رانت ایجاد بکنه برای خودش، فرصت ایجاد بکنه و شرایط دیگه، اون هم به همین صورت. اما چرا زود هنگام این اتفاق میفته؟ ببینید، ما دو تا نگاه باید داشته باشیم. یه موقع هست ما فقط معلول رو بررسی میکنیم، آقا این انتخابات و تبلیغات زود رس داره انجام می شود.
درست.
یک بار دیگه ما نه، در کنار این بیایم نگاه جرم شناسانه داشته باشیم. فرق جرم شناسی با حقوق میگن در اینه، فرق عمدش لااقل اینه. بله. در حقوق قاضی اونجا نشسته میگه آقا این جرم در قانون تعریف شده، عناصر مادی و معنوی جرم این است، وقوع شده، واقع شده و جوابش هم در مواد دیگری دوباره تعریف شده، اصل قانونی بودن جرم و مجازات.
بله.
اما دو جرم شناسی بحث دیگه داره برخلاف حقوق میگه که خب حالا این آدمی که اینو مرتکب شده دلایلش چی بوده؟
درست.
این بزه چرا مرتکب شده؟ مثلا میگن آقا کودکی طلاقه، تربیت خوب نبوده، مشکلات اقتصادی بوده و ده ها مسئله دیگه. ما در اینجا هم باید به دو تا مسئله اگه میخوایم اصلاح بکنیم، ضمن اینکه جلوی کارهای خلاف قانون رو باید بگیریم که درستم هست، اما واقعیتش این است که باید یه نگاه جرم شناسانه هم داشته باشیم. من فکر میکنم یکی از مسائل شفاف نبودن قانون ماست. ببینید افتخار جمهوری اسلامی این است که در اصولی از قانون اساسی تعریف شده انتخابات باید درگزار بشه. حتی ما افتخارمون اینه که در زمان جنگ با شرایط بسیار خاص که حتی قانون پیش بینی کرده که در اون شرایط ممکنه در بخش‌هایی یا حتی در کل کشور بشود انتخابات رو به تأخیر انداخت، اما الحمدلله هیچ وقت چنین حالی پیش نیومده و همیشه سر وقت برگزار شد. این افتخار جمهوری اسلامی است. اما شفاف نبودن قانون، عدم قاطعیت در اجرا و نبودن تضمین درست، یعنی این که تخلفاتی طرف داره اما خیلی از وقتا این تخلفات درست میشه. این نکته من بگم، ما همیشه حرفمون با شورای محترم نگهبان این است، میگیم آقا دقت بکنید حق هیچ شهروندی ضایع نشه، هر کی میخواد بیاد تو میدان بیاد.
بله.
اما کاری نکنید که طرف رو میان توی مرحله ردش میکنن، بعد اون میاد با فشارها یا پیگیری هایی که میکنه درست یا نادرست مظلوم نمایی هم میکنه، حق آدم های سالم رو هم ضایع میکنه. و اینم یک ایرادیه. پس شفاف نبودن، عدم قاطعیت، نبود سازوکار اطمینان بخش به داوطلبان در جهت معرفی خودشون. ببینید شما زمان انتخاباتتون چقدر قانونن؟ یک هفته.
بله، زمان تبلیغات.
نمیدونم حالا آیه دکتر توضیح خواهند داد، مثلا توی خراسان شمالی حوزه انتخابیه ما داریم که 750 تا روستا داره، 300 کیلومتر از شمال تا جنوب، از مغرب تا مشرق، اونم با راه‌های روستایی. خب طرف میگه من در این یک هفته نمیتونم، لذا مجبور میشه چه کار کنه؟ کارهایی که به ظاهر حفظ آبروی قانونی است، شکل قانونی است، اما میخواد خودش رو معرفی بکنه. نبود احزاب، یعنی اگر ما سازوکار الان توی مثلا فلان کشور غربی از 2 سال زودتر مقدمات انتخابات داره انجام میشه، اما سازکارهای مقدماتی داخل حزب طی میشه، نه در متن جامعه و که باعث بشه مشکلات دیگه ایجاد بشه. همه اینها و موارد مدت زمان کم، نبود احزاب و گروه های مختلف که حالا در فرصت بعد اگر بشه توضیح بیشتر میدیم، اینها باعث میشه که افراد به راه گریز از قانون و گریز از مرکز فکر بکنن.
بله حتما آقای دکتر. بله متشکرم از شما. آیه مهندس بهتیان به برنامه خوش آمدید مجددن. مجددن سلام. آقای دکتر نکات ارزشمندی رو اشاره کردن، قطعا این نکات هم مطمع نظر شما هست، ولی حالا بذارید که به موضوعات دیگه هم بپردازیم. به گونه ایشون از تعبیر جرمشناسی استفاده کردن، در حقیقت تمثیل جرمشناسی، حالا از تمثیل آسیب شناسی استفاده کنیم یا تخلف شناسی که یه مقدار بار کمتری داشته باشه در مورد این اتفاق به خصوص و تناسب بیشتری داشته باشه با نوع کاری که
در مسئله مناقشه نیست.
بله برای توضیح. بله. خواستم بگم که در حقیقت این بحث به اندازه‌ای در واقع طرح شد. بریم رو حوزه تبعات این موضوع برای فرهنگ سیاسی، برای ثبات سیاسی کشور. آقای مهندس، من خودم مدرس علوم سیاسی هستم و یکی از بحثایی که بیشتر دانشجوهای عزیز باش سر و کار دارن توی جامعه شناسی سیاسی بحث فرهنگ سیاسیه و یکی از زیرشاخه‌های بحث فرهنگ سیاسی در واقع گونه شناسی فرهنگ سیاسی. یه گونه شناسی وجود داره که حالا انواع اقسام فرهنگ‌های سیاسی دسته‌بندی کرده، میگه فرهنگ تبعی، فرهنگ محدود، فرهنگ مشارکتی. فرهنگ مشارکتی اتفاقا وقتی که میخواد فرهنگ مشارکتی رو بررسی بکنه از نقطه عزیمت خود مردم شروع میکنه، یعنی اصلا نوع نگاه و زاویه دید زمامداران رو خیلی طرح نمیکنه و بیشتر سراغ اتفاقا تأثیرگذاری مردم بر زمامدارانشون میره. ما اگر بخوایم یه فرهنگ مشارکتی متناسب با مردم سالاری اسلامی و مردم سالاری دینی داشته باشیم، واقعیتش اینه که این شیوه های تبلیغات انتخاباتی، تبلیغ زودرس، تبلیغی که اخلاق حرفه‌ای رو توش رعایت نکنه، تبلیغ پرخرج، اینا ممکنه یه شور انتخاباتی درست بکنه، یه میزان آمار مشارکت سیاسی رو در برخی از شهرهای کوچیک‌تر نوعن که رای دهی سیاسی نیست و شکاف‌های قومیتی، شکاف‌های حالا هویتی خیلی ارتباط با مسائل سیاسی نداره، بالا ببریم. ولی قاعدتاً از این فرهنگ سیاسی مشارکتی که یکی از اهداف انتخابات‌ها و تعدد و تکرار انتخابات در کشور هست باز می‌مونیم. من می‌خواستم روی این موضوع تمرکز بکنیم آقای مهندس. چه تأثیری داره این تبلیغات زود هنگام نمایندگان محترم مجلس یا نامزدهای محترم ورود به مجلس بر ثبات سیاسی، بر فرهنگ سیاسی، اساساً بر ماشین مشارکت سیاسی؟
بنده مجدداً سلام عرض می‌کنم خدمت شما. استفاده کردیم از فرمایشات هم جناب علی هم جناب دکتر جعفری. ببینید، من بحث عنوان برنامه رو که فرمودید تبلیغات زودرس توسط نمایندگان، من این رو اصلاح بکنم، توسط نمایندگان و کاندیداهای احتمالی تا زمانی که بالاخره ثبت نام میکنن و از فیلتر شورای نگهبان رد میشن. ببینید، در اونجوری که شما اشاره کردید، ما در انتخابات هامون نمیخوایم با هم دیگه تعارف بکنیم، شور سیاسی رو داریم، همیشه شور سیاسی بالاخره دقیقه 90 به وجود میاد، میزان بالای مشارکت نشان دهنده این شور سیاسی هستش. منتها ما همون چیزی که شما فرمودید، بحث فرهنگ مشارکت، ما دنبال شعور سیاسی هم هستیم. یعنی این که از میان کاندیداهایی که اومدن در عرصه قرار گرفتن، ما دنبال این باشیم که بهترین ها رو انتخاب بکنیم، بالاخره مجلس قوی به وجود بیاد. طبیعتاً تجربه همه ما این هستش، مجلس وقتی قوی هست دولت هم قوی خواهد بود. یعنی مجلس قوی، اگر دولتی هم بالاخره در بعضی جاها ناکارآمدی داشته باشه، حتما این مجلس قوی این رو بالاخره به سمت کارآمدی میبره. منتها در قانون همونجور که اشاره کردن، یک هفته برای تبلیغات در نظر گرفتن. درست. که این یک هفته برای هیچ شهرستانی
یعنی واقع بینانه
کفایت نمیکنه. الان در اصلاح قانون انتخابات که بالاخره طرحش تو مجلس هستش و امروز هم فکر میکنم که بالاخره با یه رأی خوبی کلیاتش به تصویب رسید، یکی از مباحثی که مطرح کردن اینه که یک سال قبل از شروع تبلیغات ثبت نام ها انجام بشه.
بله.
هم مردم بشناسن، همین که خود شورای نگهبان فرصت داشته باشه برای این که اینها رو رصد بکنه، این افراد اصلا صلاحیت این رو دارن در این جایگاه قرار بگیرن یا نه. منتها من اعتقادم اینه که ما بحث نظام پارلمانیمون یک سری ایرادات و اشکالات داره.
بله. اجازه بدید ایرادات رو بعد از این گفتگوی تلفنی که الان
بله.
انجام خواهیم داد باز گردیم به شما انجام بدیم. خیلی عذر می‌خوام که الان تو اینجا نگه می‌داریم، حق گفتگو و زمان شما هم محفوظ. آقای دکتر سید حمید رضا کاظمی، نایب رئیس محترم اول کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، پشت خط ارتباطیان. آقای دکتر، به شما سلام عرض می‌کنم، عصر، شب و وقت شما بخیر.
سلام علیکم. سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و مردم نجیب کشورمون ایران اسلامی، به خصوص شهرستان پل دختر، حوزه انتخابی بنده. سلام دارم خدمت مهمانان عزیزتونم.
سپاسگزاریم، متشکریم از شما. مهمانان هم متقابلا خدمت شما سلام میکنن.
ما هم سلام داریم خدمت.
عرض سلام داریم جای دکتر.
آقای دکتر، آقای مهندس بیاتیان در مورد مصوبه ای صحبت کردن که ظاهرا همین امروز انجام شده در مجلس شورای اسلامی. سوال ما در واقع تمرکز ما بر همین مصوبه باشه، در مورد جزئیات این مصوبه، اصلاحی بوده بر قانون انتخابات، اگر نکته ای هست بفرمایید.
بله، کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها بحث بررسی یا اصلاح قانون انتخابات رو در دستور کار داره که شامل انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراها میشه، به جهت این که سال آینده انتخابات مجلس شورای اسلامی رو در پیش داریم، این رو در اولویت گذاشته و اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که امروز هم بحث فوریتش بررسی شد و انشالله در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، مورد تایید مجلس قرار دید.
خب این ایراداتی که طرح میشه در مورد تبلیغات زود هنگام انتخاباتی، آیا در این طرح رفع و رجوع شده یا اینکه نه اصلاحیه به عرصه های دیگری برمیگره؟ چون مثلا آقای مهندس بیاتیان، نمیدونم شما گوش میدادید یا هنوز این ارتباط برقرار نبود، فرمودن که این فرصت یک هفته برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در واقع برای تبلیغات انتخاباتی فرصتی کمیه و واقع بینانه نیست. و اگه ما بخوایم آسیب شناسی بکنیم، دلایل ورود نمایندگان محترم یا نامزدهای محترم برای تبلیغات زود هنگام، خب یکی از دلایلش اینه که مثلا فرصت برای این تبلیغات انتخاباتی کافی نیست. آیا این اصلاحیه ناظر به این ابعاد هم بوده یا جنبه‌های دیگری داشته؟
خب بخشش در رابطه با بحث زمان تبلیغات انتخاباتی، البته یه تفاوتی که داره.
بله.
ما قبلا حوزه‌های انتخابی همون شهرستانی دیده شده در قانون، در این اصلاحیه بحث استانی شدن انتخابات مطرح شده، یعنی شهرستانی استانی، و به جهت این که گستره به حوزه انتخابی شهرستان و استان دیده شده، بحث دو هفته تبلیغات انتخاباتی و همچنین استفاده از امکانات جمعی مانند صدا و سیما، مثلا رسانه ملی و جراید، اینها که به طور مساوی کاندیداها بتونن برنامه‌ریزی بکنن و استفاده بکنن. شاید تفاوتش یکی بحث دو هفته است که قبلا شهرستانی بود یک هفته، الان استانی دو هفته. تفاوت دیگرش بحث استفاده از رسانه ملی و برنامه‌ریزی جهت تبلیغات از امکانات صدا و سیما.
بله.
و قطعا یک هفته الان کفایت نمی کنه و این باعث شده که تبلیغات زود هنگام انجام می گیره.
بله.
که به نظر من اگر بشه سازکاری رو تعریف کرد در همین اصلاح قانون انتخابات، این رو دید که بشه یه مقداری سختگیرانه تر نسبت به تبلیغات زود هنگام برخورد کرد، ولی وقت کافی جهت تبلیغات قانونی در نظر گیره.
خیلی ممنونم دکتر. شما دو بزرگوار که در استودیو هستید، از آقای دکتر سوالی در خصوص حوزه کارشون دارید یا اینکه من با ایشون خدافظی بکنم و سوال دیگری رو احیانا تر بکنم؟
ببینید، حالا چون بحث ها مبتلا به ایشون همونجا هستن، من اون جاذبه ای که اشاره کردم حتی در همون، ببینید طبیعت من هم بودم شاید همین بود، در همون سلامی که آقای دکتر داشتن شما میدید که شما میگه سلام به همه عزیزان و از جمله حوزه انتخابیه من، این نشون میده که پس مجلس جایگاه خیلی مهم میداره.
درست.
و از طرفی استانی شدن هم دوستان باید دقت بکنن، این استان ها متفاوتن. شما یه استانی مثل خراسان رضوی با 35 تا شهرستان،
یعنی مشخصا اگر محبت کنید در مورد بحث تبلیغات انتخابات زود،
همین رو عرض میکنم. خواهم میگم این دلایل وقتی شما بگی زمان اینقدر 35 تا شهرستان داره،
یعنی استانه در این
بله متفاوتن. من میخواهم اینم که آیا هوشمند باید ببینن، دقت بکنن جوری نشه.
شهرستان ها بزرگ و کوچیک دارن، فرهنگ های سیاسی متفاوتی دارن. فرمایش جناب آقای دکتر قاسم جعفری اینه در واقع، و این تخصیص زمان دو هفته باز همگن نمی کنه. پاسخی دارید به این نقطه نظر آقای دکتر احیانا؟
این که بحث استفاده از رسانه ملی و جراید و بشه مثلا به طور مساوی از امکانات صدا و سیما، یعنی شبکه های استانی هم صدا هم سیما استفاده بکنن، خب این تقریبا یکسانه دیگه، تفاوت نمی کنه. حالا حوزه انتخابی گسترده یا مثلا کمتر، تعداد کاندیداها بیشتر یا کمتر، یه طوری برنامه‌ریزی بکنن که بتونن از این امکانات به طور مساوی استفاده بکنن.
بسیار.
اما واقعیتی وجود داره، این تبلیغات زود هنگام چه توسط نمایندگان که قانون گذارن کار پسندیده‌ای نیست. به هر شکل نماینده الان یک سال و خورده‌ای ما داریم تا انتخابات سال آینده.
بله.
از همین الان فکر خودشون رو معطوف بکنن به موضوع تبلیغات انتخاباتی. واقعا کسی که قانون گذاره نباید این کار رو انجام بده. ضمن اینکه یقیناً فکرش بخشیش متوجه تبلیغات میشه، به جای اینکه متوجه خدمتگذاری و مردم و تصویب قوانین مترتبی بشه. از طرفی هم کاندیداهایی که به صحنه انتخابات میخوان بیان و تبلیغات زود هنگام شروع میکنن، به جهت اینکه میخوان بشن قانونگذار، لذا هم نمایندگان و هم کاندیداها بایستی رعایت بکنن. به نظر من مردم هم اینو به عنوان یه مؤلفه مهم در نظر داشته باشن. کسی بخواد بشه قانون گذار، از همین الان قانون رعایت نمیکنه، این ملاحظه قابل توجهی که مردم باید مد نظر داشته باشن.
آقای دکتر، جناب آقای مهندس بیاتیان هم پرسشی دارند.
آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما. بحثی که
در مورد اظهار نظر شما و بالاخره این بحث طرحی که انشالله حالا تبدیل به قانون خواهد شد من تو ذهنم هست، این که شما میفرمایید استفاده از امکانات صدا و سیما و بالاخره شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی. من امروز یکی از دوستانی که بالاخره مرتبط با شورای نگهبان هستش میگفت که همین الان کاندیدای احتمالی ما 25,000 نفرن در سطح کشور. شما فکر کنید از این 25,000 نفر حدود 10,000 نفرشون بیاد.